بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برادر بزرگواری یه سوالی رو مطرح کردن در خصوص برخورد مربیان با رفتارهای جوانان یا نوجوانانی که غرایزشون مثلا اون هم تک فرزندن و یک نحوه غرور و لجاجتی دارن، با اینها چطور میشه برخورد کرد؟ من اول یه چند نکته در خصوص ویژگی های این بچه های تک فرزند عرض بکنم که به تبع بعد مربی بتونه با تشخیص درستی از ساختار شخصیتی این افراد مواجهه داشته باشه. نکته اول این که این بچه ها کانون توجه انحصاری خانواده ها و اطرافیان قرار می گیرن، یعنی همه توجهات فقط به همین فرد، چون تک فرزنده فقط به همین فرد تعلق می گیره و فوق العاده مورد توجه قرار می گیره و این فوق العاده مورد توجه قرار گرفتن فرد او رو از حالت تعادل خارج میکنه. به جهت تک فرزندی توجه بیش از اندازه و برآورده کردن احیانا خواسته های او بیش از اندازه و همچنین غیر از خود والدین اطرافیان هم، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، اطرافیان مادری، پدری، اینها هم مزید بر علت میشه و کلن این فرد از همون ابتدا از حالت طبیعی و از حالت حقیقی و واقعی خودش تبدیل به یک اتفاق و به یک انسانی میشود که یه قدری کاریکاتوری بار میاد و خودش حقیقت واقعی خودش رو نداره. اینقدر مورد تحسین و تمجید و قربون صدقه و توجه و اینها قرار میگیره، خودش هم شخصیت خودش رو گم میکنه. دیگران هم دامن میزنن به این مسئله و باعث این میشن که این فرد شناخت درستی از خودش نخواهد داشت. دیگران هم شناسه درستی بهش نمیدن از خودش. وقتی انسان خودش رو درست نشناخت، حد و اندازه و ارزش و قدر و مقدار خودش رو درست نشناخت، طبیعتاً روال حرکت این انسان کاملا نامتوازن، نامتعارف، افراط و تفرید و احیانا مغرورانه، متکبرانه و آسیب‌های از این جهت خواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم، بحث این عدم به سلام، موضوع عدم داشتن به سلام برادران و خواهران و مسئله تک فرزندی، عدم درک اخوت برای این فرد به وجود میاره. خود قاعده اخوت یک قاعده فوق العاده تعدیل کننده است، فوق العاده نگه دارنده است. خود مکانیسم اخوت فوق العاده رشد دهنده است. فردی که محروم باشه از قاعده و مکانیسم و اخوت، یعنی برادران و خواهرانی نداشته باشه، این فرد دچار ضعف‌های مفرطی از قبیل ضعف اجتماعی شدن، چون اولین تمرین اجتماعی شدن رو انسان در خانواده خواهد داشت. انسان در خانواده یاد میگیره که با گروه همسالان خودش، با گروه که قرابت سنی نسبت بهش دارن ارتباط برقرار کنه. او مثلا اگر خواهری و همشیره‌ای در خونه داره، پدیده جنس مخالف رو بهتر نسبت بهش شناخت پیدا میکنه. وقتی برادری داره، نسبت به گروه همجنس خودش نسبت شناخت بهتر و دقیق‌تری پیدا میکنه و اینجاست که شخصیت اجتماعی انسان در تعامل و ارتباط با دیگران شکل میگیره، که چطور مثلا با هم بازی بکنن، چطور به هم کمک بکنن، چطور از همدیگه حمایت بکنن، چطور به هم انتقاد بگیرن، چطور با هم دعوا کنن، چطور با همدیگه صلح بکنن و تجربه های مختلفی که اینجا به برکت به اصطلاح سازوکار و اخوت برای انسان به وجود میاد. وقتی انسان محروم میشه از داشتن این نعمت بزرگ، طبیعتاً یک خلأ شخصیتی و یک خلأ ساختاری در وجود شکل میگیره و مهارت‌های زیادی رو هم اینجا فاقد میشه و محروم میشه از این موارد. این هم یک نکته. نکته بعد نداشتن میدان رقابته. انسان وقتی که با یه جمعی از برادران و خواهران در یک محیطی زندگی میکنه، یک میدان رقابتی اینجا به وجود میاد. میدان رقابت در احترام به هم، به دیگران، به والدین، میدان رقابت مثلا در خدمت کردن، میدان رقابت در نظم و انضباط و درس و کوشش و تلاش، و اینکه افرادی که تلاش بیشتری میکنن مورد تحسین و تقدیر و تشکر قرار میگن، افرادی که کمتر تلاش میکنن مورد تذکر و تنبیه و اینها قرار میگیرن. انسان در این میدان رقابت و تسابق و مسابقه فوق العاده شخصیتش شکل میگیره و رشد میکنه و تلاش میکنه و کوشش میکنه. وقتی انسان در میدان فقط خودش باشه و هیچ گونه رقیب و کسانی که با اونها مقایسه بشه و با اونها بتونه رقابت بکنه وجود نداشته باشه، این فوق العاده انسان رو ضعیف میکنه و این انسان خیلی از استعدادها و قابلیتهاش که در میدان رقابت به ظهور و بروز میرسه اینجا دچار آسیب میشه. و خیلی از تذکرات و مسائلی که معمولا افراد ازش استفاده میکنن به این نحوه که وقتی یه فردی اشتباه میکنه و بزرگتری به اون فرد اشتباه کننده تذکر میده، سایرینی که این صحنه رو میبینن درس عبرت میگیرن و سعی میکنن که مورد این تذکر قرار نگیرن و این تذکراتی که به اطرافیان داده میشه یا راهنمایی هایی که اطرافیان براشون به وجود میاد، انسان از اینها درس عبرت میگیره. یعنی فی الواقع میدان عبرتگیری برای چنین افرادی وجود نداره. یعنی میدان عبرتگیری فقط خودشان مورد تذکر و عرضم به حضور شما توجه قرار میگیره. کسی که همه تذکرات متوجه او خواهد شد یا احیانا همه ملامت ها و سرزنش ها متوجه او بشه و او باید ضربگیر همه اتفاقات یک جا با هم دیگه باشه، یک روحیه شکننده و یک ضعف نفسی پیدا میکنه اینجا و حالا یا مثلا یک جنبه خوف و ترسی براش ایجاد میشه، قدرت ریسک پذیریش پایین میاد و خیلی از اقدامات رو اینجا نمیتونه انجام بده، چون اصلا آینه ای نداره که خودش رو در اون آینه ببینه و بتونه در اون آینه یه جورایی ضعف‌ها و کاستی‌های خودش رو اصلاح بکنه. خود او میشود کانون توجه و این در روحیات این چنین افرادی فوق العاده تأثیر داره. نکته بعد، این افراد یک روحیه تکروی پیدا می‌کنند و به جهت اینکه میدان کار جمعی کمتر براشون به وجود آمده و بیشتر مثلا خودشان بودن و اسباب بازی های خودشون بودن و اون محیط فردی و تکی که درش رشد کردن، اون روحیه کار گروهی و روحیه کار جمعی درشون ضعیفه یا احیانا حتی ممکنه فاقد روحیه کار جمعی و روحیه کار گروهی باشن که در شخصیت انسان فوق العاده تأثیرگذار و تعیین کننده است. نکته بعد، یک نحوه احساس بی‌حمایتی و بی‌پشتوانه‌ای در این افراد میشه. معمولا برادران و خواهران یه تیمی میشن کوچیک و بزرگشون، انسان احساس یک نحوه حمایت و پشتوانه ای میکنه برای خودش که مثلا من برادرانی دارم، خواهرانی دارم، در شرایط مختلف زندگی حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، کمک میکنن، همدردی میکنن، همدلی میکنن. انسان تنها حامی و حمایت خودش رو منحصرا مثلا در والدین خودش میبینه. خب طبیعتا حمایت والدینی هم یک حمایت سرپرستیه، یک حمایت سرپرستی عمومیه. یه حمایت دومی انسان نیاز داره غیر از حمایت مدل والدینی، یک حمایت همترازی نیاز داره، یک حمایت همسالی، هم گروهی نیاز داره. این حمایت در روان انسان فوق العاده تأثیر گذاره و انسان همیشه به چنین حمایتی نیاز داره. و وقتی که فردی فاقد چنین حمایتی بشه، در ساختار شخصیتیش خیلی تأثیر نامطلوبی داره. نکته بعد اینکه انسان علاوه بر تمرین اخوت و اون تمرین روحیه اجتماعی که عرض کردیم بالا، یک تمرین مثلا در رابطه چند فرزندی، یک تمرین پدری، پسری، مادری میشه. معمولا مثلا خواهرای بزرگتر برای برادرای خواهرای کوچکتر تمرین مادری میکنن، یا برادرای بزرگتر برای ما بقیه بچه ها تمرین پدری میکنن، یا مثلا بچه های کوچکتر کنه که تمرین فرزندی میکنن. اینجا خود این نحوه نوع ارتباط و تمرین فوق العاده در تربیت و تعدیل ساختار شخصیتی افراد و همچنین در دادن یک مهارت حیات زندگی و سبک زندگی و افراد فوق العاده تعیین کننده است. همچنین یک سری بروز آسیب‌هایی در نسل‌های بعدی برای این افراد به وجود میاد که معمولاً افرادی که تک فرزند هستند بعد از اینکه تشکیل خانواده میدن، به جهت اینکه برادر و خواهرانی ندارن، یک آسیبی هم به فرزندان خودشون از این جهت وارد میشه و مشکلاتی از این جهت هم برای تکامل ساختار ارحام و شخصیت خانوادگی فرد، یک خلأهایی و یک کمبودهایی اینجا به وجود میاد. و مجموعه دیگری از اتفاقات سرجم این افراد ساختار شخصیتیشون به یه گونه ای نامتعادله، به یه گونه ای ساختار شخصیتی این افراد در جایگاه حقیقی و واقعی خودش قرار نمیگیره. بعد خب حسب تقسیم بندی هایی که برای سنین مختلف شده که فرزندان در 7 ساله اول جنبه سیادت و آقایی و بزرگی دارن، در 7 ساله دوم که دوره نوجوانیه جنبه تبعیت و پیروی و فرمانبرداری میبایستی داشته باشن، و در 7 ساله بعد اون جنبه تعقل و این ابعاد رو میبایستی در وجودشون تقویت کرد. در این دوره دوم که اگر فردی دچار جنبه غرور و تکبر و اینها قرار بگیره، این یه بخش قابل توجهش برمیگرده به اینکه عزت نفس این فرد مخدوش شده از همون ابتدا. معمولا انسان‌های مغرور و متکبر انسان‌های کمبین، یعنی افرادی هستن که خودبینیشون، میگن انسان‌های خودبینی هستن، خودبینیشون مربوط به این که خودشون رو کم میبینن، یعنی یک نحوه احساس خودتحقیری دارن. افراد مغرور، افراد متکبر، افرادی هستن که یک نحوه حقارتی در وجود خودشون احساس میکنن و برای جبران این حقارت بزرگ نمایی میکنن خودشون رو، اظهار به اعتماد به نفس بالا، بلد بودن کامل، تسلط به مسائل، عدم تبعیت، عدم مشورت، عدم حرف گوش کردن، این همش مال اون حقارت نفسه که ناشی از عدم عزت نفس درستیه که در اون 7 ساله اول بایستی تحصیل می شد. حالا کسی که عزت نفسش مخدوش شده و اون روال تربیت و نظام عزت نفسش درست پیریزی نشده و بعد آسیب‌هایی برای دوره‌های بعد و بعد براش به وجود آمده، این فرد یک مجموعه جبرانی به یک تعبیری، یک مجموعه جبرانی و جبران کردن بعضی از این ضعف‌ها و کاستی‌ها، در این حال اینکه قطار حیات این فرد داره حرکت میکنه و متوقف نیست، ولیکن هم میبایستی اون مسئله حقیقت و عزت نفسش جبران بشه و هم این مرحله‌ای که در این تبعیت التزام و تقیدش میبایستی براش بازسازی بشه و خوب جا بیفته، چون این سن به طور طبیعی سن هیجان، سن ماجراجویی، این سن کنجکاویه و یه سنی که انسان رو محدود بکنه، این شاخه به اون شاخه شدنش رو یا ماجراجوییش رو بخواد محدود بکنه، آزاردهنده است برای کودکان. اینجا در چنین شرایطی مربیان میتونن با یک سناریویی، با یک طراحی، با یک تقسیم کاری که بین خانواده، بین مربی و بین دوستان و گروه همسالان برای این فرد به وجود میارن، فرد رو در این سناریو قرار بدن و در این سناریو فرد بازسازی بشه شخصیتش. اینجا دوستان و گروه همسالان فوق العاده نقش و تأثیر جدی دارن. مربیان هم اینجا یک جورایی نقش تعدیلی والدین رو دارن ایفا میکنن، چون اینجا والدین منتها الیه توجه خودشون رو به این فرد معطوف کردن، در چنین شرایطی این فرد نیاز داره به یه تلنگرهایی، نیاز داره به یه شکهایی. این تلنگرها و این شکها میتونه از ناحیه مربیان وارد بشه به این افراد. از طرفی این فرد نیاز داره در یک جمعی قرار بگیره که این جمع او رو تعدیل بکنن، جمعی که یه قدری وزان و حقیقت فرد رو بیشتر بهش نشون بدن که او در چه وزانیه، در چه حقیقتیه، که این با گروه دوستان و با گروه همسالان امکان پذیره که این اتفاق محقق بشه. این به لحاظ عملی و به لحاظ تئوری اجمالی از نکاتی که نسبت به شخصیت این چنین افرادی وجود داره. حالا اگر باز هم ابهامی یا نکته بیشتری دوستان داشتن بفرماین، توفیق باشه بیشتر توضیح. و السلام علیکم و رحمت الله.